مطیعانه، احساسی و اجتنابی از سوی نوجوانان زمینه را برای انحراف آنان به سوی رفتارهای پرخطر فراهم خواهد ساخت. تصمیم گیری منطقی را به فرزندان خود آموزش دهید. رادیو فرهنگ.
شنوندگان ارجمند، داریم به ساعت 23 دقیقه میرسیم. توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب به مدت 13 دقیقه.
شنیدنی های تاریخ انقلاب.
با نام و یاد خدا. همراهان عزیز و ارجمند سلام. با برنامه دیگر از شنیدنی های تاریخ انقلاب در آدینه همراه شماییم. در سالهای قبل از انقلاب بیشترین محورهای همکاری اقتصادی ایران و رژیم صهیونیستی مسئله نفت بود که ایران را به مهمترین منبع تأمین کننده نفت رژیم صهیونیستی تبدیل کرد. در این برنامه همراه ما باشید و در این باره بیشتر بشنوید. همکاری شاه با رژیم صهیونیستی یک سال پس از کودتای 28 مرداد آغاز شد. در یکی از روزهای پاییز 1333 شمسی، سلطان حسنی سنندجی دبیر دوم سفارت ایران در لندن ضمن ملاقاتی با گازیت دبیر اول سفارت رژیم صهیونیستی پیشنهاد فروش نفت ایران را عنوان کرد. گازیت بیدرنگ موضوع را به دولت مطبوعش گزارش داد و دو هفته بعد دو دیپلمات یکدیگر را در ضیافت ملکه الیزابت در کاخ باکینگهام ملاقات کردند. سنندجی به همکارش اطلاع داد که به زودی معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران به لندن خواهد آمد و هرگاه صهیونیست‌ها مایل به خرید نفت باشند، این فرصتی برای مذاکرات مقدماتی خواهد بود. به دنبال این ملاقات‌ها، لوی اشکول وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، کوزولوف رئیس سازمان نفت آن کشور را به لندن فرستاد. معاون مدیر عامل شرکت نفت به طور اصولی با فروش نفت موافقت کرد و قرار شد جزئیات معامله ضمن سفر آینده به تهران ترتیب داده شود. بسته شدن موقتی کانال سوئز به دنبال حمله انگلستان و فرانسه و رژیم صهیونیستی به مصر در اکتبر 1956 میلادی همکاری نفتی گسترده تری بین دو کشور به وجود آورد. 73% از کالاهای وارداتی و 76% نفت صادراتی ایران از طریق کانال سوئز عبور می کرد. بنابراین ایران باید هرچه زودتر راه‌های جدیدی برای کشتی‌های نفتکش حامل نفت خود می‌یافت. از آنجا که دولت شوروی به محض حمله رژیم صهیونیستی به مصر مناسبات سیاسی خود را با آن دولت قطع و مانع ارسال نفت به کشور یهود شده بود، ایران تنها جایگزین نفت شوروی بود. در تابستان 1957 میلادی نماینده شرکت ملی نفت ایران با لوی اشکول و پینهاس ساپیر وزیر بازرگانی و صنعت رژیم صهیونیستی درباره فروش نفت مذاکره کند. رژیم صهیونیستی این شخص را در خانه امنی در حومه تل آویو سکونت دادند و تعداد بسیار کمی از مقامات آن کشور با او ملاقات کردند. پس از چند روز مذاکره سرانجام قراردادی امضا شد که به موجب آن نفت ایران به بهای بشکه 1.30 دلار فروخته شود. بن‌گوریون نخست وزیر رژیم صهیونیستی که به شدت خوشحال بود و آن را موفقیت بزرگی برای کشورش می دانست، بلا فاصله دستور داد لوله نفت 8 اینچی ساخته و از آنجا نفت ایران به وسیله کامیون‌های نفتکش به پالایشگاه حیفا حمل شود. این لوله در ظرف 100 روز ساخته شد و در دسامبر 1957 شروع به کار کرد. یک سال بعد نیازهای نفتی رژیم صهیونیستی به سبب مهاجرت‌های دست جمعی و پیشرفت‌های اقتصادی افزایش یافت. از این رو بن‌گوریون تصمیم گرفت لوی اشکول را به تهران بفرستد تا با شاه در این باره مذاکره کند. سفر اشکول به تهران چنان مخفی نگاه داشته شد که حتی نماینده اتاق بازرگانی رژیم صهیونیستی در ایران از آن آگاه نشد. اشکول به همراهی کوزولوف و دکتر زوی اینشتاین رئیس اداره ارزهای خارجی در وزارت دارایی به تهران آمدند و با استقبال بختیار روبرو شدند و در میهمانسرای ساواک اقامت داده شدند. پس از چند جلسه مذاکرات مقدماتی اشکول به حضور شاه رسید. این نخستین ملاقات یک وزیر رژیم صهیونیستی با شاه بود و ضمن آن هر دو تمایل خود را به گسترش روابط و تماس‌های بین دو کشور ابراز داشتند و به دنبال آن صادرات نفت ایران به رژیم صهیونیستی دو برابر شد. در اواخر دهه 1950 میلادی پس از شکلگیری و تأسیس جمهوری عربی متحده رژیم صهیونیستی به رهبری بن‌گوریون نامه‌های مبنی بر نگرانی خود از چنین روندی را به گوش سران ایران و اتیوپی رساند. شاه در پاسخ موافقت کامل خود را با نظرات بن‌گوریون اعلام کرد و به دنبال این تبادل نامه ها تلاش هایی با هدف تحکیم و تقویت روابط اقتصادی بین دو کشور صورت گرفت. در سال 1344 ایران و رژیم صهیونیستی شرکتی به نام شرکت نفت ماوراء آسیا تأسیس کردند و آن را در کانادا به ثبت رساندند. به موجب توافق طرفین برای ایجاد یک شرکت نفتی که در تهران و تل‌آویو شعبه دایر کرده بود، پس از جنگ جوان اعراب و اسرائیل در سال 1346 شمسی مطابق با 1967 میلادی خط لوله‌ای به طول 260 کیلومتر از بندر ایلات در کنار دریای سرخ به بندر اشکلان در ساحل مدیترانه کشیده شد که مخارج آن را دولت ایران پرداخت و از این طریق نفت ایران به مناطقی در اروپا به ویژه به ایتالیا و رومانی ارسال می شد. پس از جنگ 6 روزه رژیم صهیونیستی شروع به بهره برداری از چاه‌های نفت ابورودیس در شبه جزیره سینا کرد و بدین ترتیب وابستگی خود را به نفت خارجی کاهش داد. اما از آنجا که می دانست باید روزی سینا را تخلیه کند، مایل بود مطمئن باشد که از ایران نفت دریافت خواهد کرد. بنابراین پس از بازگشت شاه از آمریکا و خرید 6000 قبضه دیگر مسلسل یوزی از رژیم صهیونیستی، ارسال نفت ایران به اسرائیل تضمین شد. در 21 شهریور 1344 ساپیر وزیر دارایی رژیم صهیونیستی به اتفاق مئیر ازری سفیر رژیم صهیونیستی در ایران به حضور شاه رسید. ساپیر توضیح داد که در عرض 10 سال گذشته 2 بار کانال سوئز بسته شده. تمام شواهد حاکی از آن است که کانال مدت مدیدی بسته خواهد ماند. خط لوله 32 اینچی که از خاک رژیم صهیونیستی که هزینه آن 110 میلیون دلار خواهد شد می تواند نفت ایران را به اروپا بفرستد. آمریکایی ها با این طرح موافقت کردند و نخست وزیر انگلیس نیز فرستاده ویژه‌ای برای بحث درباره این موضوع به رژیم صهیونیستی اعزام داشت. شاه موافقت خود را با این طرح اعلام کرد و 2 کشور بدین منظور شرکتی تأسیس کردند. اهمیت ارسال نفت ایران به رژیم صهیونیستی به اندازه ای بود که تضمین آن ایران را به سوپاپ اطمینانی برای موجودیت رژیم صهیونیستی که در 4 دیواری اعراب محصور شده بود تبدیل کرد. بنابراین ارسال نفت ایران به منزله یک روند بدون وقفه تا انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 میلادی ادامه یافت و ایران به منزله منبع اصلی تأمین کننده نفت رژیم صهیونیستی از اهمیت استراتژیک برخوردار بود. متشکریم از همراهی شما با برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب. خداوند یار و نگهدارید.
روز که در بند تو هم آزادم، پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم.
بیت از سعدی است، حافظ یه بیت تازه گفته، اینه: حافظ از جور تو هاشا که بگرداند روی، من از اون روز که در بند تو هم آزادم. بله، شماره 2.
در این دنیای بی حاصل چرا مغرور میگردی؟ سلیمان گرشبی آخر نصیب مور میگردی.
آخر نصیبه، آخر یعنی دیگر، آخر یعنی این پایان. بله، شماره 3.
یکی از عقل میلافت، یکی تمام.
حریر سخن با اجرا و کارشناسی استاد دکتر امیر اسماعیل آذر. چهارشنبه ها و پنجشنبه ها نیمروز ساعت 11:30 از شبکه فرهنگ. برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ.
دوستان شنونده، شب شما بخیر باشه. بسیار متشکرم از اینکه همراه ما هستید و دعوت میکنیم در ادامه یه برنامه‌های این بخش به اتفاق برنامه از واژه تا صدا رو با هم بشنویم. این برنامه توسط همکارانم به مدت 43 دقیقه آماده پخش شده، تقدیم حضورتون میشه.
از واژه تا صدا. کاری از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. از واژه تا صدا. کاری از تولید و تأمین رادیو فرهنگ.
قلم در دست می گیرم و می نویسم در دفتر زندگی زمزمه های دنیای پرتلاطم افکارم را، تا واژه به رنگ صدا در بیاید. به نام خالق مهر و مهربانی، عرض سلام و ارادت دارم حضور یکایک که شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، به ویژه همراهان همیشگی برنامه از واژه تا صدا. همراه لحظه های شماییم با برنامه از واژه تا صدا، برنامه‌ای که در تلاش تا استعدادهای جوانان رو کشف بکنه در جهت پرورش و تقویت نویسندگی. اگر شما هم علاقه‌مند هستید به حوزه نویسندگی و اگر استعداد نویسندگی دارید، حتما با ما در ارتباط باشید تا ترتیب شرکت شما در این برنامه داده بشه. از طریق سامانه پیامکی 30558 میتونید با ما همراه باشید. اما بریم به سراغ برنامه از واژه تا صدا، که در این برنامه قرار هست که شرکت کنندگان در قالب طنز با یکدیگر به رقابت بپردازند. اجازه بدید که پیش از شروع برنامه عرض سلام و ارادت داشته باشم حضور یکایک که داوران و استادان بزرگواری که در برنامه از واژه تا صدا با ما همراه هستن و شرکت کنندگان از راهنمودهای سازنده این بزرگواران استفاده میکنن در جهت تقویت قوه و استعداد نویسندگی. سرکار خانم کاوه، عرض سلام، خوش آمدید.
سلام میکنم خدمت شما و حضور محترم و همه شنونده های عزیز برنامه.
درود بر شما. و جناب آقای خلیلی، سلام، خوش آمدید.
سلام، در خدمتتون هستم.
بزرگوارین. و استاد جامشه آل محمود، عرض سلام و ارادت بنده رو پذیرا باشید، خوش آمدید به جمع ما.
سلام، روز و روزگار بر شما و شنوندگان محترم خوش با، در خدمتون هستیم.
درود بر شما، خیلی متشکریم از حضور شما در برنامه. خدمت شما عرض کنم که برنامه از واژه تا صدا در سه قالب ادبی، طنز و داستانی برگزار میشه، اما این برنامه اختصاص داره به قالب طنز. لطفاً در ادامه با شرکت کنندگان ما همراه باشید.
We'll be right back.
نویسنده‌ای وقتی قلم در دست میگیره سفر میکنه به دنیای افکار خودش، اما نوشتن در قالب‌های گوناگون مهارت خاص رو میطلبه و نوشتن در قالب طنز هم البته استعداد و خلاقیت خاصی رو طلب میکنه. میخوایم با شرکت کننده اول همراه بشیم و ببینیم که چرا متن طنز رو برای شرکت در مسابقه انتخاب کردن. عرض سلام دارم حضور شما، خوش اومدید.
سلام، نگین آرامش هستم، دانشجوی مترجمی زبان.
بله.
و زمینه‌های مختلفی داشت برنامه و متن طنز هم قاعدتا باید اجرا می‌کردم و با اینکه فکر می‌کنم استعداد زیاد در زمینه طنز ندارم ولی تلاشمو کردم.
خب شما در قالب‌های دیگه هم شرکت کردید.
بله.
در برنامه حالا ببینیم که در کدام زمینه بیشتر استعداد دارین. بسیار خب، ما آماده هستیم تا متن شما رو در قالب طنز بشنویم، بفهمید لطفا.
بله. تازه مدرکمو گرفته بودم. فامیل جمع بودن خونه ما و از هر دری سخنی و اظهار فضلی. شوهرعمه شماره دو پرسید دیگه چه خبر؟ تو دلم گفتم به جای گوش دادن به تحلیل‌های سیاسیش یه کار جدید کن و بلند گفتم میخوام دوباره کنکور بدم. برای چند ثانیه جمع از گرمابه عمومی به سالن انتظار بیمارستان تغییر حالت داد. مامان گفت چی گفتی؟ گفتم رشتمو دوست نداشتم، به زور شما خوندم. با اجازه؟ شوهرعمه شماره یک حرفمو برید. بزرگترو بله. و تو ترکیبی از خنده و دلپیشه از شوری زیاد غلطید. ادامه دادم خودم انتخاب کنم. بابا که شستش خبردار شد اوضاع مامان قمر در عقربه وایستاد و گفت بهترین تصمیم، از اولش هم باید میرفتی مهندسی. چشمام گرد شد. عمو کوچیکی رو به بابا گفت بفرستش وکالت، نون تو دادگاه این روزا. بعد از صدر شدنم به بسته پستی و دادگاه به نونوای زنم و بزرگه صداشو صاف کرد. بیا آکادمی هنر خانه‌داری که من میرم. دکترا هم بگیری؟ گفتم ببخشید وسط حرفتون، ولی نظرتون چیه مثل انتخاب اسمم قوره بندازیم؟ برای اولین بار در تاریخ از نظرم استقبال شد. شوهرعمه شماره یکی که تازه به جهان عادت داده شده بود مسئولیت قوره کشیدن رو به عهده گرفت. قبل از خوندن برگه‌ای که دستش بود آخرین تیر ترکشش رو خرج خنده ما کرد و گفت دکتر شما رو مجانی ویزیت کنی. برگه رو ازش گرفتم. یود برای تیروئید خوب نیستم و کمتر مصرف کنی. رو به بقیه گفتم اسمم تو قوره کشی ستاره در اومد، گذاشتی نگین. الان که هوا فضا در اومد میرم زبان، این به اون در. و از شوهرعمه شماره دو پرسیدم دیگه چه خبر.
خب بریم به سراغ استاد خلیل ببینیم که نظرشون درباره این متن طنز چیه.
عرض حضورتون که خسته نباشین، دستتون درد نکنه خانم آرامش. این متن هم برای رادیو کارساز نیست. ضمن اینکه تعبیری دارین که به نظرم پسندیده نیست برای آدم شماره گذاشتن، شوهرعمه شماره دو و شوهرعمه شماره یک، از نظر نگارش مشکلی نداره ولی خیلی رادیویی نیست. دستتون درد نکنه.
خب متشکرم از شما. نظر استاد خلیلی رو شنیدیم. بریم سراغ شکا خانم کابه. خانم کابه، متن رو چگونه عرضه میکنی؟ نظر شما چیه در این باره؟
خانم آرامش عزیز که فرمودید شاید در حوزه طنز خیلی استعداد نداشته باشین، ولی متن طنزتون به نظرم که متن روانیه، فضاسازی خوبی داره، به دلیل اینکه تعابیر و توصیفات عینی و رسایی به کار بردین. شخصیت‌ها رو از خودتون تا حالا شخصیت‌های فرعی که در این متن داستان واره طنزتون دادین تقریبا خوب معرفی کردین و به موقع وارد موضوع شدین. بحث انتخاب رشته تحصیلی و مهمونی که به مناسبت به قولی قبولی شما خانواده برگزار کرده به موقع وارد شدید. و در مورد بحث جبر انتخاب که معمولا حالا یه خود بزرگترها ممکنه به کوچکترها تحمیل بکنن، پرداخت غیر مستقیم خوبی به نظر من داشتید و در مجموع ساختار این متن خوبه و در انتها لحن طنزتون که دوباره یه تکراری کردید اون دیگه چه خبر رو از زبان خودتون به عمویی که قبلا به شما گفته بودن دیگه چه خبر، به نظرم یه نتیجه گیری از این کشمکش که در مهمانی بوده هم گرفتید و من متنتون رو پسندیدم و به نظرم میاد که برای مخاطب رادیو هم بتونه متن روان و قابل درکی باشه، مضافم به این که پیام خیلی خوبی هم داشت. متشکر.
حالا قطعا اگر همطور که استاد کاوان فرمودن یک مقدار اجرای رادیویی هم بهش اضافه بشه و چاشنیش بشه حتما شنیدنی تر خواهد بود. اما بریم به سراغ استاد آل محمود. بفرمایید نظر شما چیه؟
به سراغ یکی از شیوه های طنز همین کنایه‌ایه که شما این کنایه رو غیر از اینکه در کلیت کار در واقع معالت کنایه رو نگه داشتید، در بعضی جاها هم سعی کردید استفاده بکنید. منتها اون چیزی که هست که حالا آقای خیلی فرمودن رادیویی نیست، من فکر میکنم بیشتر به این دلیلی که اون روان بودن دیالوگ هاست. یعنی ما کار علارغم نکات مثبتی که داره، دیالوگ ها گاهی اوقات نیمه کاره راه میشن و بعد حالا شما چون توی لحن خوندنتون این نیمه کاره رو در واقع نمیدی، خود همین خیلی لطمه میزنه به متن. ولی خود دیالوگ ها هم نوشتنشون در واقع بیشتر رفع تکلیف سریع بوده، در حالی که همه حالت کنایه که بعضی جاها دارید، مثل بعد از تبدیل شدن بسته پستی و دادگاه نانوایی و چه و چه، یعنی اگر همین لحن رو در واقع به کمک میگرفتید و اون کنایه توی دیالوگ هم مثل دیالوگ آخریتون که باش متن رو میبندید به نوعی توی کار خودش نشون میداد، میتونست موفق تر باشه. ولی به هر حال به نظر منم طنز خوبی داره.
خب خیلی متشکرم. خانم آرامش، نظر داوران بزرگوار شنیدین، پس دیدین میتونین حالا در قالب طنز علارغم اینکه فکر میکنین استعداد داشته باشین، قطعا باید آموزش ببینین و نکاتی رو که بزرگواران اشاره کردن رعایت کنین تا انشالله در کارهای بعدی با متن‌های قوی‌تری مواجه بشیم که توسط شما نوشته شده. خیلی متشکرم از شما شنوندگان رادیو فرهنگ کمتران همراه هستید. از واژه تا صدا رو تقدیم لحظه‌های شما می‌کنیم. در ادامه با شما همراهیم. برنامه از واژه تا صدا این بار حال هوای طنز داره، چرا که شرکت کنندگانمون در قالب طنز به رقابت میپردازن و در این لحظه شرکت کننده شماره 2 صداشون رو صاف کردن، آماده هستن تا یک متن طنز رو بسیار خوب برای ما اجرا کنن و بازخوانی کنن. خیلی خوش اومدین. سلام عرض میکنم خدمت شما، لطفا خودتون معرفی کنین.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما داوران گرامی و شنونده های عزیزتون. من رضا زارنجی هستم، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی. یه متنی رو آماده کردم با عنوان ساختمان، اگر اجازه بفرمایید میخونم خدمتتون.
بله بسیار عالی، ما آماده هستیم تا بشنویم. بفرمایید لطفا.
آقای لویی به آقای برناردو گفت بتون شما کیفیت استاندارد رو نداره. آقای برناردو پاسخ داد 20 میلیون لیره میدم، شما تایید کن که داره. یک سال بعد ساختمان فرو ریخت. آن وقت آقای ریکاردو از راه رسید و با آقای لویی گفت مقصر این حادثه شما بودی که بتون غیر استاندارد رو تایید کردی. آقای لویی پاسخ داد 10 میلیون لیره میدم، شما بنویس که مقصر من نبودم. سپس وکیل یکی از ساکنین مقتول ساختمان تهاتوی قضیه را درآورد و از آقای ریکاردو شکایت کرد. قاضی نیز می‌خواست آقای ریکاردو را متهم اعلام کند. آقای ریکاردو به قاضی گفت 5 میلیون لیره میدم، شما بنویس که متهم من نیستم. قاضی نظری به منشی انداخت و متوجه نگاه تهدیدآمیزش شد. پس به او گفت 2 میلیون لیره میدم، تو هم به کسی نگو که من رشوه گرفتم. منشی که برای صرف نهار با آبدارخانه رفته بود، شنید که آبدارچی بلند بلند با خودش حرف میزند و میگوید اوضاع قمر در عقربیه، هر کی پول بیشتری داشته باشه حق با اونه، بالاخره یه جایی باید جلوی این زیرمیزیا گرفته شه. این شد که منشی بعد از خوردن نهارش 50 لیره شمرد و گذاشت زیر بشقاب خالی و از آبدارخانه خارج شد. چند روز بعد آبدارچی به عنوان متهم اصلی حادثه فرو ریختن فلان ساختمان در روم در اتاق قاضی نشسته بود و تمام روزنامه‌ها پر بود از این خبر داغ که باند مافیایی تخلف در نظام مهندسی ایتالیا متلاشی شد. 3 نفر از متهمین موفق به خروج از کشور شدند، اما یکی از آنها به جرم گرفتن رشوه به مبلغ 50 لیره دستگیر شده و مورد مجازات قانونی قرار می‌گیرد.
بله خیلی متشکرم.